به پایان مجموعه خبری شامگاهی رادیو تهران رسیدیم. شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. خداحافظ.
ساعت 21 اینجا جامعه جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه چراغ رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، اگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلمانو توت فرنگی همیش مانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین،
کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
آها آها، خوب شد، حالا بزن. نه نه، اون یکی رو.
بابایی شرط سوخته قد شده،
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است.
خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر. به چراغ امشب خوش آمدید. من زهر سادات هاشمی هستم، میزبان شما در برنامه امشب و این هفته چراغ. ما رو تو ساعت 22:10 شب بشنوید. بروی موج اف ام ردیف 94 در تهران. 3094 رو هم به خاطر بسپارید، شماره یه پیام کوتاه ماست. به بهانه یه روز بهزیستی امشب میخواییم از یک موضوع تلخ با شما صحبت بکنیم. این روز رو تبریک میگیم به همه مددکارانی که در بهزیستی دارن فعالیت میکنن، اصولا به همه کسانی که دلشون برای مردم میتپه و چه مسئولیت دارند به لحاظ حقوقی، چه مسئولیت ندارند ولی رویکرد انسانی و شریفی دارند. امیدواریم که خدا بهشون توفیق بده و باشید برامون، بمونید برامون. شما باید بمونید، خیلی ها باید برن. موضوع امشب برنامه کودکان کار زباله‌گر. مرور کنیم چند خبر رو. در اول تیر ماه عنوان شد سلب حضانت از خانواده های سوء استفاده کننده از کودکان. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آغاز طرح جمع‌آوری کودکان کار خیابان گفت بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون 82 کودک کار و خیابان در استان تهران جمع‌آوری شدند و گفتند که فرمانداری وزارت کشور، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان‌های مردم نهاد در همکاری با سازمان بهزیستی در این خصوص وارد عمل شدند و گفتند که متناسب با وضعیت خانوادگی این کودکان رویکردهای ما هم متفاوت خواهد بود و توضیح دادن اگر خانواده نیازمند و دچار فقر مالی باشه اقدامات حمایتی برای اون انجام میشه. این حمایت ها با اعتبارات بهزیستی کشور و اعتباراتی که وزارت کشور در این خصوص در نظر گرفته انجام میشه. با این حال اگر متوجه بشیم که خانواده مذکور کودک رو کرایه داده یا سوء استفاده های دیگری از کودک میکنه، برخورد قضایی با اونها صورت گرفته و حتی با دستور دادستان از خانواده سلب حضانت میشه. به نظرم توی این یکی دو ماه شیرین ترین خبری که میتونستیم بشنویم همینه، یعنی اینکه قانون باید چتر حمایتش رو روی سر کودکان در کشور بگستراند. کودک باید زمانی که تحصیلات دبیرستانش تموم میشه، کودک و نوجوان باید تحت حمایت دولت و حاکمیت باشن، نه الزاماً هر کسی که نام پدر، مادر، پدر بزرگ، عمو، عمه، خاله، دایی رو یدک میکشه. البته در اینا بیشتر همه این قیمومیت ها و همه این مالکیت ها به سمت خانواده پدری میره، نمیدونم چرا، ولی چقدر خوبه که قانون داره حمایت میکنه یا قراره که حمایت بکنه. دوم تیر ما مطرح شده آمار دقیقی از کار کودک در تهران وجود نداره. اینو معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران اشاره کرده و گفته که کودکان در کشور متولی واحدی ندارند. خب اینم که ضعف قانونه. ایشون گفته که آمار دقیقی از کار کودک در تهران وجود نداره. جوادی یگانه در مراسم روز جهانی مبارزه با کار کودک در جمع خبرنگاران گفته که کودک کار عنوان درستی نیست. در حقیقت روز مقابله با کار کودکان عنوان سعیست. به نظرم خیلی دنبال عناوین نباشیم که بگیم درست غلطه، یعنی ذهن مبارکمون رو هممون ببریم به این سمت که ببینیم اگر قانونی وجود نداره چجوری نمایندگان مجلس رو مجاب کنیم که تو رو خدا اونجا میرید میلیارد ها هزینه میشه برای حضور شما در مجلس، قانون درست وضع بکنید تا مشکلات برطرف بشه، اونایی هم که باید اجراش کنن درست بشینن اجراش بکنن. حالا اینکه بشه کودک کار یا بشه کار کودک چه فرقی میکنه در اصل قضیه؟ همین دیگه، فعلا این خبر رو ازش بگذاریم. خب یه خبر دیگه بگم. به نقل از معاون وزیر دادگستری، 5 تیر ماه این موضوع مطرح شده، عنوانش همینه: کودکان خط قرمز جوامع هستند. معاون وزیر دادگستری با بیان همین موضوع که کودکان خط قرمز جوامع هستند و نباید از این خط قرمز عبور کرد، تأکید کرده کودکان یک سری حقوق اساسی دارن که خانواده، دولت و تشکل‌های مردم نهاد باید رسالت اون رو بر دوش بکشن. ایشون توی همایش تخصصی حقوق کودک در تبریز اینها رو بهش اشاره کرده آقای محمود عباسی و گفته که این کودکان همواره نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستن و همه در برابر حقوق اساسی اونها باید احساس تکلیف بکنن. خدا رو شکر قوه قضاییه خیلی مهمه توی این قضیه. اگر که قوه قضاییه، وزارت دادگستری، اگر ضعف قانونی داریم، قانون کهنه داریم، حالا بر هر پایه‌ای که هست، امیدواریم که حرف‌های فعالین اجتماعی رو بشنوند و تصحیح بکنند روند قانونی رو اگر نیازی که تصحیح بشه، چون خیلی نیاز داریم به این که کودک رو نباید در خیابان در حال تکدیگری ببینیم. توی ایران خیلی زیاده این صحنه و این تصویر دردناکه. در تمام کشورهای دنیا شما گدا میبینید تو خیابون، هوملس یا کارتون خواب میبینید توی خیابون، خیلی هم زیادن. از کشور کانادا بگیرین تا مثلا فرانسه، که کلی از آوارگان سوری اونجا حضور دارن و تو خیابون پرن، اما کودک نمیبینید، مگر اینکه آواره یک دیاری باشن مثلا آوارگان سوری، ولی کودک نمیبینید. کودک شهروند یک کشور رو شما در خیابون نمیبینید که بیاد کار بکنه، التماس بکنه، دستش رو جلوی شما دراز بکنه که یا به شما فال حافظ بفروشه یا گل بفروشه یا شیشه ماشینتون رو پاک کنه. گناه دارن به خدا. در حالی که ساعت 21:12 با 18 ثانیه است و شما شنونده برنامه چراغ از رادیو تهران هستید، اجازه بدین در این لحظه گفتگو بکنم با سرکار خانم فاطمه اشرفی، مدیر عامل انجمن حامی حمایت از زنان و کودکان پناهنده. خانم اشرفی سلام و درود بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
خیلی ممنونم از لطف شما. ما امشب خیلی اختصاصی و ویژه داریم راجع به کودکان کار در حوزه جمع‌آوری زباله صحبت میکنیم. بله. بچه‌هایی که مرتب متاسفانه داریم میبینیم تعدادشون هم خیلی زیاده، بعیده کسی چشاش تو تهران حداقل این موضوع ندیده باشه.
بله.
ازش رد شده باشه. بچه‌هایی که توی سطل‌های بزرگ زباله خودشونو آویزون کردن و یه کیسه‌های بزرگ سیاه تو دستشونه و دارن زباله جمع آوری میکنن. شما آماری دارید، اطلاعاتی دارین، میدونین الان وضعیتشون چجوریه؟ خیلی از مدیران و مسئولین بر این اعتقادن که اینها تابع کشور دیگه ای هستند و اطلاعاتی ازشون در دست نیست و اینو به صورت قاشاقی دارن برای باندهای کار میکنن که تحت نظارت مثلا پیمانکاران شهرداری هم نیستن.
ببینید، ما حقیقتا حداقل در شهر تهران به طور ویژه با یک پدیده جدیدی روبرو هستیم که در حال تقریبا میشه گفتش که هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت با ترکیب جنس و اون شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کودکان کاری که به صورت طبیعی وجود داشته روبرو نیستیم. این مسئله متاسفانه در یک سال و نیم اخیر به شدت افزایش پیدا کرده که بخشی از این بچه ها رو به طور مشخص ما در قالب کودکان زباله‌گر داریم میبینیم و بخش دیگه ای رو هم در سر خیابون ها به بوفور در حال رویت هستن. متاسفانه همون چیزی که شما فرمودید، درصد قابل توجهی از اینها بچه‌هایی هستند که از اتباع کشورهای خارجی هستند، مشخصا از اتباع افغانستان هستند. ما در واقع طرح پایش اجتماعی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در حال حاضر در واقع یک ماه اخیر در حال اجرا در سطح تهران هستش، این جامعه آماری رو ملاحظه کردیم. یعنی از مجموع 250 نفر کودکی که تحت این طرح مورد شناسایی قرار گرفته بودند، 240 نفر اینها از اتباع خارجی بودند، اختصاصا و با اکثریت اتباع افغانستان، و فقط 10 نفر از کل این جمعیت رو کودکان ایرانی تشکیل میداد. و نکته قابل توجهی که به هر حال تقریبا برای فعالین حوزه کودکان و فعالین اجتماعی در واقع در اینجا خیلی جدید هستش و اون روبرو شدن با پدیده قاچاق کودک هستش، به وفور در این بچه ها داره دیده میشه و بحث قاچاق کودک تنها یه مسئله جدیدی هستش که داره در ترمهای اجتماعی جامعه ما داره وارد میشه و خب این به لحاظ همه جانبه نیاز به یک توجه جدی و اهمیت به موضوع و حمایت و حفاظت همه جانبه داره.
یعنی چی قاچاق کودک؟ دقیقا چه اتفاقی
یعنی
میفته؟
اینها بچه هایی هستن که از مناطق مختلف به خصوص افغانستان، از شهرهای دور و نزدیک و حتی از روستاهای افغانستان دارن به تنهایی اینها وارد کشور میشن و این که هنوز یعنی اون چیزی که مشخص هستش، ما وقتی که در ترمهای حقوقی قاچاق به خصوص قاچاق کودک موضوع بررسی میکنیم، اون چیزی که هست اینه که کسانی که در حال ناخواسته وارد یک جریان حرکت انسانی از یک از محل زندگی خودشون به یک محل دیگه منتقل میشن و اینها در واقع در یک شرایط حفاظت نشده زندگی میکنن که این شرایط حفاظت نشده میتونه شامل محل سکونت باشه، شامل خشونت ها یا آزار هایی باشه که به لحاظ روانی، جنسی، جسمی به بچه در واقع تحمیل میشه و بعضا مورد سوء استفاده های مشخص قرار میگیره، اینها رو در واقع به عنوان کودک قاچاق در واقع محسوب میکنن و این بچه ها در واقع در یک سنین فراوانی سن اینها هم تقریبا میشه گفتش که از 7 تا 12 سالگی هستش، یعنی اوج آسیب پذیری سن یک کودک. به هر حال بعضا آسیب هایی رو که میتونن این بچه ها تحمل بکنن در واقع میتونه کودکی این بچه ها رو، حال آینده اونها رو هم کاملا تحت شعاع خودش قرار بده.
خانم اشرفی جان، من چند تا سوال کوتاه از شما میکنم، لطفا پاسخ بدید. با توجه به اینکه شما فعالیت اجتماعیتون در حوزه کودکان و زنان هست و حامی اونها هستید، من میخوام ببینم الان قوانین در کشور ما چی میگه در این حوزه، یعنی چطوری میشه از کودکان کار حمایت کرد؟
ببینید ما اینجا ببینید اون چیزی که هستش اینه که خوشبختانه ما در بحث کودکان کار، به هر حال کودکانی که به هر دلیل در حال حاضر وارد یک عرصه زندگی اجتماعی شدن در کودکی، در حالی که لاجرم اینها میبایستی که در چرخه حیات طبیعیشون مدرسه برن، بازی بکنن، تفریح بکنن، اما دلایل متعددی باعث شده که اینها وارد چرخه کار بشن.
دلایل قانونیشو به ما بگید، چی میشه که ما این تصاویر رو در کشور میبینیم؟
ببینید همونطور که عرض کردم خدمت شما، الان بالای 90% این بچه ها بچه های خارجی هستن، بچه های که باز هم در این بین اتباع خارجی درصد قابل توجهی بچه ها بچه های هستن که فاقد هر گونه مدارک اقامت قانونی هستند. اما با وجود همه اینها قوانین حمایتی ما محدودیتی برای حمایت از این بچه ها نداره.
پس چرا اینا تو خیابونن؟
بله؟
یعنی این که پس چرا این بچه ها تو خیابونن؟ حالا چه زبالگرد باشن چه بچه هایی که فال حافظ میفروشن، گل میفروشن، یا اصلا میان تکدیگری میکنن رسما؟
ببینید اون چیزی که الان هستش، حداقل تحقیقات اجتماعی ما دقیقا به این آمار رسیده که ما درصد قابل توجه، یعنی الزاماً این بچه ها در واقع نیازمند اقتصادی نیستن و اون چیزی که هستش متأسفانه داره، یعنی حداقل من میتونم بگم بر اساس مطالعاتی که انجام شده شاید قریب 50% این پدیده داره تبدیل به یک فرهنگ اجتماعی میشه. خیلی از خانواده ها به جای طی کردن اوقات فراغت بچه هاشون ترجیح میدن که این بچه ها در واقع سر خیابون ها بره. باز هم اون نتیجه فقر فرهنگی و فقر اجتماعی هست.
یعنی یه خانواده نرمال سالم که مثل همه شهروند زندگی میکنه ولی ترجیح میده که بچه شو ببره تو خیابون، واقعا همچین چیزی داری؟ یعنی مثلا خانواده ها کجا زندگی میکنن؟ مثلا
ببینید اصلا توی این قضیه دنبال سطح اقتصادی نباشید که کجا دارن زندگی میکنن، ولی ما شواهد متعددی داشتیم که اتفاقا این مسئله مورد توجه خبرنگارا هم، یعنی دوستانی که به هر حال کار گزارش رسانه‌ای و خبری هم میکنن، قرار گرفته بودش که واقعا خانواده‌ای هستش که درسته که در واقع دچار فقر مطلق نیستن، حتی فقر نسبی رو هم ندارن، در شرایطی که پدر به راحتی میتونه کار بکنه، حتی مادر حتی در شرایطی هستش که میتونه کار بکنه، اما اینکه ترجیح داده میشه که بچه به جای از ساعت 8 صبح سر خیابون اونم توی فاصله های خیلی طولانی بخواد بره، اینها در واقع به نظرم میرسه که نیاز به این هستش که کار اجتماعی هم بشه.
این به نظرتون اول نباید کار قانونی روش انجام بشه؟ یعنی چجوری قانون اجازه میده که یه خانواده تصمیم بگیره که بچهش بره توی خیابون کار کنه؟
به هر حال توی این قضیه من فکر میکنم که اگر زیرساختای اجتماعی و زیرساختای فیزیکی برای این قضیه فراهم بشه، قطعا قوانینی وجود داره، قوانین حمایتی برای کودک وجود داره که میتونه بچه ها رو، بچه هایی که به هر حال بیمسئولیتی خانواده، حالا اهم از پدر مادر یا سرپرست قانونی خانواده باعث شده که این بچه ها از چرخه حیات طبیعیشون خارج بشن و اینها در واقع اقدام بشه برای سوء استفاده های بعدی که در خیابان موندن قطعا این بچه ها رو در معرض انواع اقسام خشونت ها داره قرار میده و یا آسیب های جبران ناپذیر روحی و روانی برای این بچه ها قرار میده. به طور طبیعی یعنی الان ما قوانینی داریم که میتونه به هر حال محدودیت های خیلی زیادی رو برای خانواده ایجاد بکنه.
خب پس چرا تعداد این بچه ها زیادن تو خیابونا؟
والا خب این رو قاعدتا میبایستی که نظام حقوقی
نه میتونم، من از شما به عنوان یک کنشگر اجتماعی میپرسم که درگیر این موضوع هستید، میگم شاید شما از جوانب مختلف اطلاع داشته باشید که اگر ما قانون در موردش داریم و اگر قانون میتونه جلوی این خانواده رو بگیره، چرا تعداد این بچه ها زیاده؟ اصلا چجوری اون خانواده اگر قانونی براش وجود داره به خودش این اجازه رو میده؟ یعنی از قانون نمیترسه؟ یعنی قانون زورش نمیرسه؟
من فکر میکنم من میتونم به شما عرض بکنم که شاید یکی از جدیترین مسائلی که ما میتونیم توی این مسئله داشته باشیم اینه که نظام های قانونی، نظام های حمایتی و به خصوص رفاه اجتماعی ما اگر حساسیت های لازم و همه جانبه و پایدار رو نسبت به این مسئله داشته باشه، قاعدتا میبایستی که مسئله محور به این ماجرا نگاه بکنه، تقسیم بندی های میدانی داشته باشه، بانک اطلاعات داشته باشه، شناسایی کامل انجام شده باشه و متناسب، اول اگر تا زمانی که ما در واقع بانک اطلاعات رو داشته باشیم به طور طبیعی میتونیم تشخیص بدیم که خانواده هایی که بچه هاشون واقعا به دلیل فقر اقتصادی در واقع یا فقر حمایتی تو خیابون ها هستن، اینها مورد حمایت جدی قرار بگیرن و اونجا میشه سره از ناسره جدا بشه، بچه هایی که در واقع دارن مورد سوء استفاده یا اهمال و بیمسئولیتی خانواده هستن مورد به هر حال نکوهش، محدودیت یا مؤاخذات قانونی قرار بگیرن. به هر حال ببین اون چیزی که هستش اینه که این سیکل حمایت اجتماعی و همه جانبه از کودک در جامعه ما تعریف نشده. اما من خوشحال هستم از این که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تقریبا میشه گفتش که مراحل نهایی خودش رو در چرخه قانونگذاری داره طی میکنه و من امیدوار هستم که اون محدودیت ها و خلاهای قانونی که ما همیشه برای حفاظت و حمایت کامل از حقوق کودک رو همیشه شاهدش بودیم، قانون جدید بتونه پاسخگو باشه و به خصوص در ارتباط با سلب مسئولیت از خانواده هایی که به هر حال با بیدرایتی نسبت به ورود آسیب جدی به خانواده هاش به بچه هاشون هستن رو بتونه سلب بکنه و اونها رو از حداقلش اینه که مسئولیت پذیری بیشتر بهشون نشون بده.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم از لطف شما. همین که گفتید که تعریف درستی نشده و باید این قانون سریعا تصویب و ابلاغ بشه تا بالاخره تکلیف مشخص بشه، بله، همین خودش بله. نکته کلیدی بود که من میخواستم صادقانه بشنوم و شنیدم. آماری که پژوهشگران دادن گفتن که اگر 13896 زباله‌گرد ما در تهران داشته باشیم، بالغ بر 4700 تاشون فقط کودکن. یعنی شما فکر کنید که ما 4700 کودک زباله‌گرد در تهران داریم، این بغیر از کودکانیه که سر چهارراه و تو خیابونا و دم مترو ایستادن و دارن تکدیگری میکنن و این بار منفی بد روی کل جامعه میذاره. یعنی حس ناامیدی رو تزریق میکنه، این میتونه تسری پیدا کنه مویرگی به کسایی که آسیب اجتماعی در زندگی اونها وجود داره و دنبال بهانه میگرده. خب این رو مویرگی افسایش میده، مردم بیچاره ناامیدی میشن. میدونین
دقیقا همین اتفاق افتاده. ببینید میخوام بهتون بگم که وقتی که شما تو گروه ها و سطوح پایین تر اجتماعی وقتی که دارید میرید، وقتی که در یک خانواده یا در یک محیط اجتماعی خیلی کوچیکی یه بچه داره در واقع میره سر کار، به هر حال این بچه ها، خیلی از این بچه ها متاسفانه حالا به دلایلی که میبایستی که همه اینها دیده بشه که ما آیا اوقات، آیا زمانهای مناسبی که این بچه ها باید در اوقات فراغت خودشون طی بکنن، ما برنامه ریزیامون به قدری بوده که بتونیم این بچه ها مورد حمایت و پوشش همه جانبه قرار بگیریم. حالا به هر حال اون هم در جای خودش دستگاه های اجرایی خاص خودش رو میطلبه، اما به هر حال بچه در عالم کودکی خودش دنبال کسب تجربه های جدید هستش. بالا بودن نرخ بچه ها در خیلی از خانواده ها، عدم اون بینش صحیح یا عدم توانایی خانواده برای کنترل بچه ها و همینطور به نوعی احساس بیمسئولیتی باعث شده که اگر یه دونه بچه داره میره سر خیابون برمیگرده، نهایتا مثلا آخر شب که میاد 20 تومن 30 تومن 40 تومن 50 تومن توی جیبش هست، این ناخودآگاه برای بقیه هم این شرایط رو فراهم میکنه که خب مثلا خب بچه من چی کمتر از اون داره، حداقل خرج خودش رو در بیاره. و این به همون نسبت که یه پول تو جیب این بچه میره، حتی اگر این پول ممکنه مثلا در معاش مستقیم خانواده مؤثر واقع نشود، اما اون چیزی که هستش خانواده خیلی وقتا در واقع میگن که خب این بچه داره خرج خودش رو داره در میاره. حتی این پول ممکنه نهایتا هزینه آدامس و پفک و بادکنک بشه، یعنی واقعا به معاش خانواده اثر
این اون خانواده هایی که شما میگید وضعیت معیشتی به نسبت مناسبی دارن، چون الزاماً خیلی از این بچه ها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند که حالا بخواد این پولی که دارن کار میکنن و وقت عمرشون رو میذارن.
ببین مشکل
فقط جسارتاً ما 30 ثانیه فرصت داریم.
ببین اون چیزی که هستش اینه که ما اگر مسئله رو همه جانبه نگاه بکنیم، اگر به موضوعی که هستش مسئله محور نگاه بکنیم، برای حل این مسئله ما نیاز به یک مطالعه اجتماعی همه جانبه داریم، نیاز به یک بانک اطلاعات داریم، نیاز به شاخصهایی داریم که این بچه ها رو تقسیم بکنن و از همه مهمتر نیاز به یک در واقع حمایت قانونی و اجرایی همه جانبه داریم تا متناسب با تقسیم بندی ها و متناسب با نیازهای مختلفی که این بچه‌ها و خانواده‌هاشون دارن بتونیم حمایت همه جانبه. یکی نیاز حمایت اجتماعی داره، که اقتصادی داره، یکی فرهنگی داره، و همه اینها در کنار هم میبایستی که دست به دست هم بده که این مسئله رو به کاهش و کنترل